أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صغر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بعد از این که فرمود اهل کتاب دو گروهن، عده منصفند و مسلمان میشوند و عده متحجرند و لجوج، پاداش و کیفر این دو گروه را هم مشخص فرمود. پاداش گروهی که مؤمنند فمود به ما یفعلو من خیرن فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. کیفر کافران و اونها را هم مشخص کرد، فمود ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. این آیه دوم از اول با عذاب شروع شد، نفرمود به این که ما اینها را عذاب میکنیم و از مال و فرزند اینها کاری ساخته نیست، بلکه عذاب را مفروض و مفروغ گرفته. فرمود به این که از اولاد و اهل کاری ساخته نیست، معلوم می شود عذاب محقق است و قطعی. یه وقت است که انسان از تعذیب به عنوان امر حادث خبر می دهد، می فرماید که خدا کافران را عذاب می کند و برای نجات از عذاب کاری از مال و فرزند ساخته نیست. یه وقت است از همون اول که سخن شروع می شود اون عذاب را مفروغ عنه گرفته. در تعبیرات ادبی ما هم همین طور است. یه وقت است که کسی رو تهدید میکنن، میگن تو را به این کیفر عذاب میکنیم و از هیچ کسی قدرت دفاع ساخته نیست. یه وقتی از همون اول سخن شروع میشود به این که هیچ کی نمیتواند از تو حمایت کند. این هیچ کی نمیتواند از تو حمایت کند از همون اول با بیان تعذیب شروع شده است، یعنی عذاب مفروغ عن است. این کریمه ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا از این قبیل است، یعنی از همون اول عذاب را مفروغ عنه گرفته، فهمود که از مال و فرزند کاری ساخته نیست، چون که از گروه و حزب هم کاری ساخته نیست که اون را آیه دیگر بیان کرد. مطلب دوم آن است که این گروه که به الله متکی نیستند به مال و فرزند و فرقه و حزب متکی هستند. در باره فرقه که اون آیه است لن تغنی فئتکم من الله شیئا، در باره مال و فرزند هم فرمود فرزند از شما فرار میکند، شما از او فرار میکنید. یوم یفر المرء میمونه مسئله مال. مال را در چند جای های قرآن مبسوطاً بیان میکند. پس راجع به فئه و گروه مشخص فرمود، درباره اولاد هم مشخص کرد که طرفین درگیر کار خودشونن، میمونه مسئله مال. درباره مسئله مال سه تا مبحث را قرآن کریم ارائه میدهد. یه مبحث این است که اینها مالی که در دنیا صرف میکنن برای بهره برداری و لذائذ خودشون، این یه نحوه بهره برداری مادی و حیوانی است که هدفی ندارد فقط جز تأمین غریزه شخصی. یه وقت است مال را صرف میکنن برای خاموش کردن نور حق، در جنگ علیه حق این مالها را صرف میکنن، در تبلیغ علیه حق این مال را صرف میکنن. قسم سوم اموالی است که به حسب ظاهر در مؤسسات خیر صرف میشود، احداث راه هست، بیمارستان هست، درمانگاه هست و ماننده. اما اون بخش اول اموال که برای تأمین رفاه هست که این لهو و لعب است و این اختصاصی به کافر ندارد. بالاخره هر کسی مالی را صرف کرد برای اینکه راحت زندگی کند، بهره او جز بازی چیزی دیگر نیست، چون این مال را برای تأمین هوس دنیایی صرف کرده است. این در جهت بین مؤمن و غیر مؤمن فرقی نیست. میمونه اون دو بخش دیگر که خیلی مهم است. اون بخشی که مال صرف میشود تا جلوی رشد دین گرفته شود، طایفی از آیات دلالت دارد بر اینکه این کار بی ثمر است. فرمود اینهایی که مالشون را در راه ضد دین صرف میکنند، تبلیغ علیه دین یا جنگ علیه دین صرف میکنند، این زحمات اینها به ثمر نمی رسد، شکست می خورن، بعد متأثرم خواهند شد، پشیمانم می شن. این یه طایفه آیات. اما درباره اون بخش دیگر، یعنی خدماتی که اینها به جامعه انجام میدن، این چون دید اینها در همین حیات دنیاست، به ماورای دنیا معتقد نیست، قهرن هدفشون ماورای دنیا نیست، هدفشون فقط در دنیاست، میخواد خوشنام باشن و اینها زنده به وهم و خیالن. الان مثلا عکس و پوستر یک کسی را میبینن، خیال میکنن که اون مرده هم بعد از مرگ از این عکس و پوستر و یا نامگذاری خیابان و بیابان لذت میبرد. این خود را معدوم فرض میکند، بعد خیال میکند به این که بعد از مرگ او اگر خیابان یا بیابان را به نام اون تسمیه کردن او لذت میبرد، یا به نام او پوستر و عکسی چاپ کردن او بهره میبرد. این به وهم زنده است، چون اگر انسان بعد از مرگ نابود میشود، قد همت نسبت به او علی سواست. یعنی اگر کسی نابود شد، چه او را در باری او ستایش کنند چه در باری او نکوهش، هیچ فرقی به حال او ندارد. این زنده است که خود را مرده میپندارد و خیال میکند مرده هم مثل او لذت میبرد. لذا در خدمات خیری که کافران با مالشون انجام میدن، این ممکنه بهره دنیایی داشته باشد، یعنی مادامی که زنده هستن آثاری نصیبشون بشود، اما بهره معنوی به هیچ وجه نمیبرن. قسمت مهم این سه بخش هم بخش دوم و سوم است، یعنی اون اموالی که برای تبلیغ ضد دین صرف میکنن اون به ثمر نمیرسد، افسوس میخورن، و اون اموالی هم که به عنوان خدمات جامعه صرف میکنن سود معنوی ندارد، گرچه بعد مادی را به همراه دارد. در سوره مبارکه انفال آیه 36 این است که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. حالا این آیه محل بحث در سوره آل عمران، خواه در شأن ابو سفیان و امثال ذلک نازل شده باشد یا نه، یعنی اون طوری که مرحوم شیخ رضوان الله در تبیان فرمودن که این درباره خدماتی بود که ابو سفیان در جنگ بدر و احد کرد نسبت به خودشون. البته حالا چه درباره او نازل شده باشد چه نشده باشد، شامل همه این هاست. فرمود کافران مالشون را صرف میکنن تا جلوی راه خدا را بگیرن، فسیون فقونها، این کار را میکنن، اما ثم تكون عليهم حسرتا ثم يغلبون، برای اینها افسوس و حسرت را به همراه دارد، به شکستم میخورند. این مال دنیا. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، خطر آخرت هم که است. و اما اون چه که مربوط به صرف کارهای خیر است، چون کافر به مبدأ و معاد معتقد نیست یا به اون دین حق معتقد نیست، ولای دینون دین الحق، عمل او بردی ندارد، چون عمل را نیت میبرد، عمل را هم نیت رهبری میکند. عمل محفوف به دو کار نیت است، هم نیت زمامدار عمل است و هم میدان برد عمل به نیت وابسته است. یه وقت است کسی کار را انجام میدهد برای ترسی از جهنم، یک کسی کار را انجام میدهد برای شوق به بهشت، یک کسی را هم برای کار را برای لقاء الله انجام میدهد. رهبری عمل و میدان برد عمل به اون نیت و اعتقاد وابسته است. کافر چون به ماورای طبیعت معتقد نیست، رهبری عملش در میدان طبیعت است و برد عملش هم در قلمرو به طبیعت. لذا در سوره مبارکه نور میفرماید به این که آیه 29 آیه 39 والذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده و وفاه حسابه و الله سریع الحساب. این کارش سراب است. او برای دنیا کار انجام داد، با پدید آمدن مسئله مرگ بساط دنیا برچیده می شود، از دنیا خبری نیست، کاری را هم او برای آخرت نکرد، لازم شه سراب. اون کاری که او انجام داده از سراب است. در سوره مبارکه فرقان هم اونها، بله اینها حسن فعلی دارد اما حسن فاعلی مهم است. اونا که عنود و لجوجن نه تنها نفع نمیبرند بلکه متضرر میشوند. اما اونهایی که عنود و لجوج نیستند، حق برای اونها روشن نشد، بالاخره ممکنه بهره‌ای ببرند. اونها از اصل اسلام و اصل پذیرش قرآن و اصل ولایه به معنی محبت بهره میبرند. اما اون بهره‌ای که یک ولی از اولیای الهی که به عترت معتقد است بهره میبرند، این البته یقینا نصیبشون نمیشود. بین معاندین و غیر معاندین اونها هم فرق است البته. اما این بحثایی که در دو طایفه از آیات مطرح است که در سوره انفال یا در سوره نور یا در سوره فرقان، اینا مال کافرین است. در سوره فرقان آیه 23 فرمد و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سرش اینه که او عمل را لال وجه الله انجام داد و چون لال وجه الله بود، کل شیء هالک الا وجهه، این تو مستثنا من هست نه مستثنا، عملش میشه هالک. فتحصل اموالی که کافران صرف میکنن سه قسم است و آیاتی هم که در این زمینه وارد شده به سه طایفه تقسیم میشود. حالا اگه بیمارستان و درمانگاه و راه و قنات احداث کردن، در همین محورهای طبیعی بهره میبرن، وگرنه مشکلی برای اونها در قیامت حل بکند این چنین نیست. البته در تخفیف عذاب ممکن است سهمی داشته باشد، چون اینها درکات عذابشون یکسان نیست. درکات عذاب اونها طوری است که منافق به درک الاسفل من النار است و دیگری یه مقدار سبکتر، اما اصل تعذیب برای اینها برای همیشه محفوظ میموند. بله دیگر، نه در تاریخ همیشه و همینطور است، در هر مقطعی و عاقبت للمتقین است. نه در همین دنیا، در هر مقطع تاریخی و عاقبت للمتقین است. نه در هر مقطعی یه وقت هست کسی قیام نمی کند، هیچ قیامی نیست، و این که قیام نکرده که به وظیفه اسلامی انجام نداده. این همون فکر یهودیت هست که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، همان است که بگیم ولی از ارواحنا پیدا بیاد مسئله را حل کند. همون وقت هم که حضرت ظهور کرد، اول کسی که مخالف با حضرت است همین گروهی هستند که میگن اذهب انت و ربک، الان چون حضرت غائب است به او معتقدن. چرا؟ خب اگر قیام نکنن اونا بر چی غالبن؟ برای میشه جنگی هست دیگر. نه اگر یونفقون ها، اصلا این آیات درباره آیات انفال درباره جنگی است که کافران صدر اسلام علیه اسلام و مسلمین به راه انداختن دیگر، اصلا شأن نزولش درباره جنگ است. حالا اگر کسی ستم پذیر باشد، خب این به سوی اختیار خود ظالم را تقویت کرده است. چون آخر این روح بدون بدن کاری انجام نمی دهد. اگر واقعا نیت نیت خیر هست، نیت خوب هست، نیت به معنی عقیده که نیست، نیت قصد کار است. اگه کار نباشد نیت نیست، این تخیل نیت است. هر کاری بکند خوب است، یعنی کار برابر اون نیت باشد، چون نیت قصد اون شیء مشخص است. اگر اون قصد در جامعه عمل ظهور نکند می شود وهم. منهای حسن فاعلی، بله، چون عمل یا مطابق با نظم عالم هست یا نه. پس عمل گاهی حسن فعلی دارد، گاهی حسن فعلی ندارد. این یک، مطابق با نظم عالم. یه وقت است که جهان با نظم و قسط و عدل تعمیر می شود، با تعاون و هماهنگی و همیاری تعمیر می شود. احداث قنات، احداث راه، احداث مؤسسات خیریه، یه حسن فعلی دارد که با قسط و عدل هماهنگ است. خود این فعل، فعل خوب است. فعل خوب را خدا مایه بهش رفتن نمیدوند. همیشه در قرآن کریم مایه بهش رفتن را دو روش میدوند. و بود آمنو و عمل و صالحات. آمنه و عمله. من یه عمل صالحن و هو مؤمن. یعنی حسن فعلی و فاعلی. در نقطه مقابل جهنم رفتن را با یک رکن تعمیل میدوند. میفهمد کار بد باعث جهنم رفتن است، خواه صاحب کار مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. برای قبح فعل کیفر جهنم در نظر گرفته شده، خواه فاعل مؤمن باشد خواه غیر مؤمن. لذا شما به استثناء مسئله خلود در هیچ جا شرط جهنم رفتن را دو چیز نمیبینید. در سراسر قرآن همین طور است. شرط جهنم رفتن یا سبب جهنم رفتن یک چیزه و اون معصیت و گناه است. خواه اون فاعل معتقد باشد خواه معتقد نباشد، مسلم و غیر مسلم در این جهت مساوی اند که گناه سبب عذاب است. اما بهش رفتن شرطش دو چیز است، یکی حسن فعلی و یکی حسن فاعلی. حالا اگر یک کسی معتقد بود و عمل نکرد، این اهل امنیه است نه نیت. این به تمنی زنده است. ایاکم و المنافنها بزا و نوکا. اگر نیت است، نیت همون تصمیم و عزم است که به عمل ظهور می کند. خب این سه قسمت از آیات مربوط به اون سه بخش از تصرفات مالی این گروه. اونگاه می‌فرماید به این که چون عذاب الهی قطعی است، چیزی نمی‌تواند جلوی عذاب الهی را بگیرد، نه فعل، نه مال و نه فرزند. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. بعد فرمود و اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون. چون این تعبیر و این سیاق مفید حصر است، نشانه آن است که غیر از کافر کسی مخلد در نار نیست، نه غیر از کافر کسی اهل نار نیست. خلود البته مخصوص این هاست، اما اصل تعذیب برای غیر کافر هم هست. اونگاه یه سؤالی مطرح است که اون سؤال در خلال همین بحثای قبلی روشن شد و این کریمی که الان قرائت می شود عهده‌دار جواب اون سؤال است. حالا سؤال: چرا اموالشون کافی نیست؟ خدماتی که می کنن سودمند نیست؟ می فرمایند به این که خدمات اینها اولا مسئله را با تمثیل حل می کنن، چون قرآن کتاب هدایت است لناس. مطلبی در قرآن نیست که کسی بگوید من نمیفهمم. هیچ همچه مطلبی در قرآن نیست، چون کتاب برای همه مردم است. این نظیر کتاب‌های فنی حوزه و امثال حوزه نیست که مطالبش رو بعضی بفهمن و بعضی نفهمن. همه مطالب قرآن کریم برای همه مردم قابل فهم است. البته آیاتی دارد که خیلی از افراد از درک اون آیات عاجزند، اما همون محتوای آیات بلند را در آیات دیگر به صورت تمثیل و رقیق شده بیان میکنند تا دیگران بفهمند. لذا مثل در قرآن کریم خیلی زیاد است. مثل سطح مطلب رو خیلی پایین میاره تا ردیف دست هر مستمعی باشه. وقتی مطلب به دسترس فهم رسید و مستمع میفهمه، اما بدون تمثیل چون مطلب مطالب تجریدی است و فقط عقلی است، اون البته در اختیار همه نیست. در این بخش قرآن کریم یه مثل ذکر میکند، میفرماد به این که اگر کسی مزرعه داشته باشه، تخم هم داشته باشه، آب و هوا هم در اختیار باشه، منتها حرف مهندسینه که کشاورزی رو گوش نده یا بیجا بذرافشانی کنه که میگن تبذیر کرد. تبذیر کرد یعنی بذر را بیجا پاشون، یا نه در غیر فصل بذرافشانی کنه بدون اینکه این مهندس کشاورزی که آمده دم در منزل گفته من آمدم رایگان تو را راهنمایی کنم، لا اسألکم علیه اجرا، حرفش گوش نمیده. خب این با اینکه مهندس دلسوز و آشنا آمده رایگان داره او را هدایت، رایگان عهده‌دار هدایت اوست، او اعتنا نمیکنه که نبذوه وراء ظهوره. یه همچه کسی وقتی بذرافشانی کرد، یک باد سرد موسمی میاد و همه کشت او رو هدر میده. خب این شخص چون بیجا کشت کرد، از دنیا هم که مزرعه الاخره است، بالاخره انسان اگه کار خیر انجام میداد باید بداند برای کی و برای چی و چی جور انجام بداد دیگر. در روایاتی که در جوامع روایی ما آمده است، کلمه مهندس بر کار ذات اقدس اله اطلاق شده است که خدا مهندس است، هندسه کرده، یعنی با اندازه جهان را مشخص کرده. این هندسه هم معرب اندازه و مخفف اندازه است، یه عربی اصیل که نیست، حالا به صورت اسم فاعل باب دهرجه در آمده، وگرنه خودش عربی نیست، اصلش فارسی است. خب ذات اقدس اله که مهندس این عالم است، اندازه‌گیری کرده و مهندسین را هم مأمور کرده به نام انبیاء و مرسلین علیهم السلام راهنمایی کردن هر کسی در هر کاری. اینها هم مهندسین کشاورزیان که کی شما حرص کنید که دنیا که مزرعه ای آخرت است چجور شما انجام بدید. حالا یا کسی نبذوه و وراء ظهورهم، هیچ هر گوش به حرف مهندسین الهی نمیدهد و بی جا و بی فصل کشت میکند، خب اون باد سرد موسمی میآید به حیاتش خاتمه میدهد دیگر. و اون کافرین این چنینند، اینا خدمات انجام دادن ولی بیراه. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات دنیا، این فی هذه الحیات دنیا نشانه آن است که اینا جهتگیریشون در انفاق چیه. فی هذه الحیات دنیاست، وگرنه معلوم است که انفاق تو دنیاست دیگر. این انفاق نه تنها فی هذه الحیات دنیاست، لهذه الحیات دنیا هم هست، نظیر نمرأت دخلت النار فی هرتن، یعنی لهرتن. اینا برای لهذه الحیات دنیا انفاق کردن، وگرنه معلوم است که ظرف انفاق دنیاست. برای اونها هدف انفاق هم دنیاست، وگرنه مؤمن موحد هم فی هذه الحیات دنیا انفاق میکند دیگه، آخرت که انفاق نمیکند. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، که مثل حبت انبت سبع سنابل، اونا هم انفاق میکنن فی هذه الحیات دنیا دیگه، غیر دنیا که انفاق نمیکنند. منتها مؤمن این دنیا ظرف انفاق اوست نه هدف، کافر دنیا نه تنها ظرف انفاق اوست، هدف او هم هست، لحاظه حیات دنیا هم هست. خب در اینجا فرمود به این که جریان انفاق اینها مثل جریان کشت و زرع یک کشاورزی است که به حرف مهندسین آشنای دلسوز گوش نداد و در غیر موسم کشت کرد و بادهای موسمی سرد آمد و به همه این کشت و زرع خاتمه داد. این تشبیه مرکب است. نفرمود مسهل انفاق اینها مسهل کشت اون کشاورزی است که گوش به حرف مهندس نمیدهد. این اعضای تشبیه مشبه و مشبه و به با هم هماهنگ نیست. فهمود مسهل و ما ينفقون فی هذه الحیات دنیا که مسهل ریهن،
نفهمد مثل ما ينفقون که مثل هر سن، اینطور نیست. اینم نظیر همون مطلب قبلی است که از همون اول آیه با صلابت عذاب شروع می شود. تشبیه اولا تشبیه مرکب است که مشبه و مشبه و به باید در اساره مطلب شب نظیر هم باشن، نه در ارکان کلمات. این تشبیه مرکب است، ولی تشبیه مرکب را می شد طرز دیگر هم گفت. اما وقتی که لسان تعذیب و تنبیه است، از همون اول با عذاب شروع می شود، که مثل لذ استوقد نارن یا امثال زارک. اینجا فبود مثل ما ينفقون فی حاضر حیات دنیا که مثل ریهن. خب این ریهی که فیها سر رو، این سر، سر، سریر، سرسر، امثال زارک، همه یه خانوادن. اون صوت را و اون سیه را میگوین سره، نظیر اون چی که درباره اون امرأه خلیل الرحمن سلام الله علیه آمده است که فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها فقالت عجوز عقیم. سره یعنی سیه، سریر هم همون صوت و صداست. ریح سرسر بادی است که صوت در او هست، اون باد تندی که صوت در او هست، و این را به عنوان یک عذاب درباره قوم عاد مشخص کرد. در سه بخش قرآن کریم از جریان عذاب قوم عاد به عنوان ریح سرسر سخن به میان آمد. یکی آیه 6 سوره حاقه است که و اما عاد فاهلکوا بریح سرسر قاطیه، دیگری هم در سوره مبارکه قمر هست که انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر، که این هم باز مربوط به قوم عاد است. و در سوره زاریات آیه 41 از او به عنوان ریح عقیم یاد کرده است، فی عاد از ارسلنا علیهم ریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمی. خب این ریح سرسر که در آیه 16 سوره فصلت هم آمده است، باز درباره عاد است که فرسلنا علیهم ریحا سرسرا فی ایام النحسات. و خاصیت این ریح سرسر هم این است که ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمی، ریحی که فیها سرون، حالا یا سرمای سوزان در اوست یا نظیر اون بادهای گرمی است که می سوزاند. او رو در سوره مبارکه بقره مشخص کرد، گرچه اکثر مفسرین بر این رنگ که این سر همون اون سرما شدید است، ولی گاهی باد گرم می وزد و مزرعه را از بین برد، گاهی سرد. در آیه 265 سوره مبارکه بقره این بود که و مثل الذین ينفقون اموالهم 266 ایود دو احد که ان تکون له جنت من نخیل و اعلاب تجری من تحت الانهار له فیها من کل الثمرات و اصابه الکبر و له ذریه ضعفا فاصابه بها اعصار فیه نار فاحترقت. اونم باد گرم است. علی ای حال این تشبیه مرکب است و کار اینها نظیر اون کشت بی ثمری است که یک جا می سوزد. حالا اگر چون که این آیه ناظر به خصوص اون انفاقهایی باشد که برای سد عن سبیل الله به کار می رود، این را شاید بتوان گفت تشبیه غیر مرکب هم هست که ارکان جمله با هم مشبه و مشبه با هم با هم هماهنگ است. یعنی مسئله انفاق اینها، مسئله ما ينفقون یعنی مسئله انفاق اینها که ما مصدری باشد، مسئله انفاق اینها برای جلوگیری دین، خود این انفاق مثل اون باد سوزان است که همه کارهای اون از بین میبره. خب که مثل ریحن فیها سرون اصابت حرس قوم ظلم و انفسهم، اینم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است که دیگر علت نخواد. مثل اون بادهای سرد موسمی است که میوزد و به حیات کشت کشاورزی که بازی گوشه از خاتمه می دهد. این حرس قوم ظلم و انفسهم این تعلیق حکم بر وصف است. مثل آن است که کسی بگوید باد موسمی می آید به مزرعه اون کشاورزی که از راهنمای مهندسین کشاورزی عمدن استفاده نکرده خاتمه میدهد. این وصف جای همون علت را میگیرد که دیگر مستمع سوال نمیکند چرا، چون اون کشاورز به این وصف ستوده شد، توصیف وصف شد که کشاورزی گوش به حرف مهندسین راهنما نمیدهد. اینم اینطوره. بله، چون اینا کافرن، همه اعمال اینها بله، علی حال چه مربوط به اون کارهایی باشد که برابر سوره انفال هست که برای جلوگیری راه خداست، یا نظیر سوره نور و سوره فرقان باشد که کار اینها به زعم اینها خیر است، همه اینها میشه هوای منصور. لذا ان الذين كفروا لن تغني اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، کاری از این مالها ساخته نیست. یعنی نه اینکه این مال هست و جلوی عذاب را نمیگیرد، چون رابطه مال و مالک با موت قطع میشود. مالهایی که اینها صرف کرده اند جلوی تعذیب الهی را نمیگیرد. خب این دنیا، حیات دنیا نظیر، یعنی همین زندگی که ما فعلا داریم این رو میگن دنیا، این بد نیست. تو بحث قبلی هم ملاحظه فرمودی که این دنیا یعنی طبیعت، این آیات الهی است، زمینش آسمانش همه موجوداتش آیات الهی است و در قرآن به نیکی از اینها یاد شده است. آسمان رو نمیگن دنیا، زمین رو نمیگن دنیا، این دنیای مذمومی که این همه درباره او بحث شد، اینا دنیا نیست، اینا طبیعتن و آیات الهیان، مخلوق حقن و چیز خوبی هم است. شهادت میدن، شکایت میکنن و کمال هم میرسن در هشت اکبر. دنیا همین اعتبارات من و ماست که این مال من و اون از مال تو و من به این مقام رسیدم اون به اون مقام نرسید، این عناوین اعتباری، این میشه دنیا که این بازی بیش نیست. کافر گرچه برای دنیا در دنیا کار میکند، اما برای این عناوین اعتباری کار میکند، لذا جز بازی چیزی نصیبش نمیشود. وگرنه حیات دنیا در برابر حیات آخرت که مذموم نیست. ریحن فیها سرون، نه، غرض آن است که برای اینکه جواب اون سوال باشد که خب چرا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، همون آخه اینا بیجا کشت کردن، دنیا مزرعه آخرت هست اما اینا بیجا کشت کردن، لذا کاری از این اموالشون ساخته نیست. لن تغنی عنهم اموالهم، چرا؟ برای اینکه اینها از باب تشبیه معقول به محسوس مثل اون کشاورزی هستن که گوش به حرف راهنمای کشاورزی نداد، به بی‌فصل کشت کرد. اونگاه البته منتها مسئله خلود در اونها نیست، فساق مسلمین هم همین طورن دیگر، چون در گناه فقط بدی فعل مدخلیت دارد که مائس عذاب است. البته اگر کسی بخواد مخلد باشد گذشته از قبح فعلی، کفر فاعل هم معتبر هست، که مثل ریح فیها سر اصابت هر سقوم للمو انفسه هم، که این تعلیق حکم بر وست مشعره بود، فاهلکت هو، این ریح اون حرس را از بین برد. خب حالا و ما ظلمهم الله ولکن انفسه هم یعلمون، این به ما ظلم هم الله آیا ناظر به مثل است یا ممثل؟ نکته اصلی آن است که به ممثل برگردد، یعنی ذات اقدس اله به این کافران ظلم کرده است، اینا خودشون به خودشون ستم کردن. در مثل البته اینم هست، در مثل این شخص گوش به حرف مهندس راهنما نداد، به بی فصل کشت کرد و اون باد موسمی سرد که آمد به حیات این کشاورزیش خاتمه داد، کسی به او ستم نکرد، او به خودش ستم کرده است. ولی اصل مطلب که کلام مسوق برای اوست و از باب رد العجزه الی صدر باید به اون صدر برگردد، آن است که به ممثل برگردد نه مثل. یعنی ذات اقدس اله به کافرین ستم نکرده است، چون سایر آیاتی که دارد به ما ظلمهم الله ولیکن انفسهم یظلمون همش درباره همین این کافران و ظالمان امثال ذالک است، و مو ذات اقدس اله به اینا ستم نکرده، اینا به خودشون ستم کردن. پس معلوم می شود اون کاری که اینا انجام دادن ظلم به خودشونه. یعنی ما ینفقون اموال هم لیسدوا عن سبیل الله، این ظلم به خودشونه. درباره اعمال هم که سراب بقیه یحسبه ظمآن ماء، ظلم به خودشونه، منتها نمیفهمن. و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، اینا فقط به خودشون ستم میکنن. بله بله، هرس، کشت، مزرعه، اینم همینطور است. کشت البته نه حبه، حبه رو بذر میگن، بعضی که بذر افشانی کرد در غیر موسم حالا شده مزرعه، این مزرعه رو باد سرد از بین میبرد. الحمدلله رب العالمین.